بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این که نباید در شبهه غیر محصوره التزام به اجتناب بشویم جای بحث نیست. انما الکلام دلیل مسئله چیست؟ عرض کنم دیروز ادله ای را بیان کردیم، از آقایان نقل کردیم، از مرحوم شیخ انصاری و غیره. دلیل آخر هم مال دلیل مرحوم محقق نائنی بود. می فرمود چون عادتا متمکن نیست پس مخالفت قطعیه حرام نیست، و اگر مخالفت قطعیه حرام نباشد پس موافقت التزامیه موافقت قطعیه هم واجب نیست. عرض کردیم آقا اگر شرع مقدس بگد مخالفت قطعیه حرام نیست، البته می فهمیم موافقت قطعیه هم واجب نیست، اما اگر از روی بیچارگی از جهت نداشتن قدرت مخالفت قطعیه حرام نباشد، اون دلیل بر جواز مخالفت احتمالیه نیست. بعد یه مثالی در مبسوط هست که من دیروز نگفتم. فرض کنید انسانی هست 4 زن دارد و میداند یکی از اینها حائضه، این قدرت نزدیکی با 4 ندارد. نوعا هر انسانی نمیتواند در یک شب عرض کنم خدمتون که چنین ملاقاتی داشته باشد، در این حالی که مخالفت قطعیه ممکن نیست اما مخالفت احتمالیه حرامه، نمیتواند با یکی از اینها نزدیکی کنه. بنابراین هیچ وقت حرمت مخالفت قطعیه ببخشید عدم حرمت مخالفت قطعیه دلیل بر جواز مخالفت احتمالیه نیست. عرض کردم بهترین ادله روایاته. روایات ما علی طوائف 4 طائفه است. این طوائف را اگر بخوانیم روشن می شود که مسئله مخالفت روشن می شود که شبهه غیر محصوره واجب الاجتناب نیست. طائفه اولا را می خوانیم. طائفه اولا راجع به پنیره. اگر آقایان خاطرشون باشد روایات پنیر را چند روز قبل خوندیم، 5 روایت بود. 2 را عبدالله ابن سلیمان نقل کرده، 3 را عبدالله ابن سلیمان، 2 را عبدالله ابن سنان. چون قبلا این روایات را ما خوندیم خیلی تکرار نمی کنیم، اما اجمالاً مضمونش رو من میگم، اگرم علاقه من بودید متن روایات میخونیم. 2 روایت از امام باقر علیه السلامه، 2 روایت هم از امام صادقه. روایت 5 تکراری، اگر خاطرتون باشد عرض کردم یکی از کارهایی که انسان باید بکند توحید کسراته. مرحوم آقای بروجردی گاهی 10 روایت را به 4 روایت برمیگردند، توحید کسرات. عرض کردم 2 روایت از امام باقر، 2 روایت از امام صادق، اون 5 تکراریه. اما از امام باقر روایت اول از عبدالله ابن سلیمانه. فقط میگم ابن رسول الله در باره جبن چه میگید؟ حضرت فرمود عجب قضای خوبی را نام برده، غلام درهم را بگیر و برو از خارج پنیر بخر. رفت خرید و آورد، نشستیم با هم خوردیم. عرض کردم ابن رسول الله بفرمایید نظرتون را. گفت مگر ندیدید من با شما خوردم؟ گفتم نه، میخوام عبارت تو را بفهمم. حضرت یک کلمه ای دارد، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این در روایت اوله، چون روایت ها را چند روز قبل خوندیم. الان اگر کتاب جلوتون باشد بنگرید، این حدیث نقطه قوتش همین جمله است، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اما ندارد که این جبان چرا احتمال حرمت میدهیم توش نیست. همین مقدار سؤال از جبان میکند، حضرت با او غذا میخورد، بعدن میفرماید نظرتون، میفرماید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بله کانه، خیلی خوب کلمه کانه رو اضافه کنید. از کارم خدمتتون که نقطه حدیث، این حدیث همین جمله اخیره، و اما چرا در باره جبان شک میکنی نداره. اما روایت دوم که از امام باقره، در اونجا چرا عرض میکند یبن رسول الله چه میفرمایید؟ من با چشم خودم دیدم در بعضی از مراکز برای عرض کنم پنیر سازی از میکه استفاده می کنم. خیلی مسئله را روشن می کند. برای پنیر سازی، برای اینکه عرض کنم شیر ببندم، از میکه استفاده می کنم. چه می فرمایید؟ ولی نمیگد این میکه چیه، اینه از خارج ما فهمیدیم یا از روایات دیگر، و الا بگد مکان یج علفی هل میکه. حضرت در اینجا از کنم خدمت رو تشریح میکند، میفرمگد بله، اگر در یه نقطه ای دیدید که از میکه استفاده میکنن برای پنیر سازی، اون محل را اجتناب کن. اما آیا اگر در یه نقطه از میکه استفاده می کنن، این سبب می شود که همه پنیرهای آدم برای ما حرام بشه؟ امن اجر مکان واحد یجعل فیه میکه حرم جمیع الارض. اگر سخت نداشته باشد باید حرمه بخادم حرم جمیع الارض. البته باید مصادر را ببینیم، حرمه ما فی جمیع هست یا حرمه جمیع الارض. نقطه قوتش اینه، اولا میگه چرا در پنیر ما شک بکنیم، چون از میته استفاده بکنم. میته کدومه؟ انفحه هست. انفحه شیردان بزه، بزی که علف نخورد. از کنم شیردان اون را میگیرن، در یک پارچه ای که مانند تنظیفه میگذرن، فشار میدهن، از کنم میریزد به شیر، شیر میبندد میشود پنیر. الجدیه انفهه مال جدیه، مال از کنم خدمتون که بزه. البته اگر بز را سر ببرن که حلاله، ولی گاهی بزی هست که خود به خود میمیرد، برای اینکه عرض کنم از انفهی و استفاده میکنن، بر میدارن اون را در یک عرض کنم پارچه ای که بشود فشار بدهن، خسو آبش بریزد به این شیر، در واقع میشود پنیر. انفه اینه، مال جدیه، جدیم بزه. البته اگر بز را عرض کنم خدمتون که بعد نهر زیب کرده باشن که جای بحث نیست، ببیرد. حضرت بفرماید امن عقل مکان واحد یجعل فیه المیکه حرم جمیع الارض. نقطه قوتش همینه. ظاهرا این اشاره به سیره اقلا هم هست، عقلای آدم به خاطر اینکه در یه جایی یه کار غلطی را انجام میدهند سبب نمی شود که از همه آدم اجتناب کنند. این دو حدیث از امام باقره. اما دو حدیثی که از امام صادق علیه السلامه خیلی نکته ندارد. اولی دست که عبدالله ابن سنان میگد عرض کردم در بارگ پنیر چه میفرمایی؟ عرض کردم شروع کردند و معاکده کردند همین. اما حدیث دیگر هم یه نقطه قوت دارد، کل شیء حلال، عرض کردم حتی تعرف الحرام منه به عینه. این مجموع اصاره چهار روایت پنجم را نخوندم، در پاورقی هست چون تکراره. حالا از این روایات چگونه بهره برداری کنیم؟ در این عبارت اول، مهم عبارت اوله، کدوم آقا سید بگو؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. عمده همین جمله است. جمله دیگر هم در روایت امام صادق، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. در اینجا چهار تا احتماله. من چهار احتمال را میگم، شما عرض کنم خدمتتون که روشن کنید. یک، بگیم این مربوط است به شبهه محصوره. دو، مربوط است هم به شبهه محصوره و غیر محصوره. محصوره خرجه و بقیه غیر محصوره. بنابراین احتمال اول بگیم محصوره است، احتمال دوم بگیم هر دو، اما خرج محصوره، چون در محصوره اجتناب واجبه. احتمال سوم بگیم این مربوط است به شبهه بدویه. احتمال چهارم بگیم علت این که این پنیر حلاله ید مسلم است که سبب حلیت شده. شما خودتون اجتهاد کنید از این چهار احتمال کدام را انتخاب میکنید؟ آیا مربوط است به محصوره؟ آیا مربوط است به اعم از محصوره و غیر محصوره که محصوره خرجه بقیه غیر محصوره؟ یا مربوط است به شبهه بدویه؟ یا مربوط است به حلیت به ید المسلم؟ همه روایات در غیر محصوره است. امن اجر مکان واحد بسرش را بخونه یج علفیه المیته حرم جمیع الار. خب شبهه غیر محصوره است. حضرت خودش تعلیل میکند امن اجر مکان واحد یج علفیه المیته حرم جمیع الار. بنابراین معنی روایت روشن شد، کل شیء فیه احتمال الحلال و الحرام، نه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، کل شیء فیه احتمال الحلال و الحرام، نه کل شیء قطعا فیه حلال و فیه حرام. چرا؟ گفت یقین دارم که از میته استفاده میکنم. بنابراین این جمله هم دلیل بر شبهه غیر محصوره است. پس از مجموع روایات حکم شبهه غیر محصوره را استفاده کردیم. اولا میفرماید امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، این خودش غیر محصوره. جمله ای که میگد کل شیء فیه حلال قطعا و حرام قطعا فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، این بعید است که محصوره را بگیرد، چون در محصوره همه فقها اتفاق بر وجوب اجتناب دارند. این قطعا غیر محصوره را میگیرد. بنابراین روایت بهترین دلیل بر حکم غیر محصوره هست، به شرط اینکه آقایان روایات را حفظ کنید. اول از امام باقر، نقطه قوتش کل شیئن فیه حلال و حرام. دوم از امام باقر، نقطه قوتش گفت امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیته. سومی و چهارمی خیلی مهم نیست، سومی همان معاکله است، چهارمی هم کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منها به عینه. چهارمی را می شود بزنیم به شبهه بدویه چهارمی، اما بقیه را نمی شود به شبهه بدویه بزنیم، حتما شبهه غیر محصوره را می گیرد. تم الکلام و حول الروایات. بقیت هنا کلیمتون، یه کلام کوچکی. اون کدومه؟ آقایان که در کتاب طهارت خونده اند، در طهارت فقها ها معتقدن بز میته همه چیزش حرامه و نجسه الا الانفهه. در فقه امامیه انفهه جدیه میته باشد هم پاکست و هم حلال. این مسئله مسلمه. آقایان در کتاب طهارت اگر مراجعه کنی هم روایات داریم هم به اصطلاح فتوا داریم. ارکنم بیبره بز میته الجدی المیت یا میته کلش حرام است و نجس الا الانفه، هم پاکست و هم حلال. اما شیردانش به شرط اینکه علف خار نباشد، اما یک دو ماهه و الا علف بخورد نه. خب اما به سؤال است، این همه حضرت در اینجا منور داده، خب به طرف بگن آقا انفه پاکه. مثل یک حضرت و طرف مسلم گرفتن که انفه هم حرام است و هم نجس، حضرت از راه دیگر وارد شده. اون کدام راه؟ راه غیر محصوره. خب بنده خدا راه واضحی هست، از اول بگو آقا انفهه جدی اگر علف نخورد این پاکه، دغدغه را از بین ببر. حضرت از این راه طبیعی وارد نشده، از راه غیر طبیعی وارد شده. گفته چون شبه شبهه غیر محصور است اشکالی نداره. این مسئله در کتاب‌های فقهی ما هست که چرا حضرت با اینکه راه طبیعی در کار بود بفرماید انفهه میته جد پاک است و حرام، دغدغه را از بین ببرد، از این راه وارد نشده، از راه عنوان ثانوی آمده، گفته غیر محصور است. این شبه هست. هل فیکن من یجیب
تبیه در مقام فقرا بوده و تطبیق داده شده در فقرا
بعد
اون روایتی که حرف کرد و طلاق زنه.
احسن. خب هل فیکن من یجیب آقای داری؟ بله. عرض کردم خدمتتون که در روایات ما این نوع مسائل هست. تقیه حضرت معلوم میشه تقیه نکرده، ظروف مناسب نبوده، و الا عبدالله ابن سلیمان شیعه هست، عبدالله ابن سنان شیعه هست، ظروف مساعد نبوده که بگد این پاکه، چون همه اهل سنت معتقدن بر این که انفهه میته هم حرام است و هم نجس، ظروف و شرایط مناسب نبود و حکم واقعی را بفرماید، و لذا آمده از راه دیگر وارد شده، گفته این غیر محصوره است و اشکالی نداره. بنابراین حضرت اگر تقیه کرده در کبرا تقیه نکرده. عرض کنم خدمت که در تطبیق کبرا بر صغرا تقیه کرده. تقیه حضرت این است که بله انفها، عرض کنم خدمتون که چون مکانش غیر معلومه اشکالی ندارد انسان از آن استفاده کنه. تقیه حضرت در کبرا نیست. کبرا کدوم؟ اون این است که شبهه غیر محصوره اشکالی نداره. در تطبیق آن بر مورد تقیه کرده و الا اصل کبرا مسلمه. اون کدوم؟ امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع الارض، در این تقیه نکرده. کبرا را بگو امن اجل مکان واحد دو مرتبه، کل شیء فیه حلال و حرام، در این تقیه نکرده. در این دو تا کبرا را بگو امن اجل مکان واحد تقیه نکرده، کل شیء فیه حلال و حرام تقیه نکرده، در تطبیق آنها بر مورد تقیه کرده. مثال آقایان چندی قبل در اول براءت خواندیم، مردی خدمت حضرت میرسد گفت رسول الله من قسم خوردم بر اموالم غلامانم را عتق کنم، منم مکره کردم ناچار شدم قسم خوردم بر طلاق زنم و اطاق غلامانم و صدقه اموالم، چه میفرمایی؟ در فقه شیعه قسم بر اموال و عتق ارکنم غلامان و صدقه اموال باطله، خصوصا در طلاق قسم بر طلاق باطله. چرا؟ الطلاق یحتاج الى صیغه خاصه. امام صادق فرمود انت طالق. بنابراین قسم بر طلاق مطلقا باطله، خواه اکراه باشد خواه آزاد. با اینکه طرف سؤال بکند گفت رسول الله من مکره شدم بر طلاق زنم قسم خوردم، حضرت باید بفرماید که قسم بر طلاق باطله، از این راه وارد نمیشه، از راه دیگر وارد میشود. اون کدام؟ میگد رفع عن امتی تسعه مستکرهو علی، از این راه وارد میشه. و ما در آنجا گفتیم که تقیه در کبرا نیست. کبرا کدام؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون. اگر تقیه هست، تقیه در تطبیق کبرا بر این مورده، و الا حضرت حقش بود بفرمید آقا قسم بر طلاق باطله، سواء کان مکرهن او غیر مکرهن. طلاق صیغه میخواد، عتق صیغه میخواد. انت حر لوجه الله. با اینکه حضرت میتونست حکم واقعی را بفرماید، حکم واقعی را نفرموده، از راه دیگر وارد شده. گفته چون شما مکره هستید رفع عن امتی ما لا یعلمون. اتفاقا روایت هم روایت صحیح است، روایت بزنطیه، روایت صحیح است. این رقم روایات در کلمات اهل بیت هست. گاهی در کبرا تقیه نمی کنن، در تطبیق کبرا بر مورد تقیه می کنن. در این که رفع عن امتی ما لا یعلمون تقیه نیست، تطبیق آن بر این مورد تقیه است. باید بفرماید که آقا قسم بر طلاق باطله، خواه آزاد باشد خواه مکره. فرموده که اما سمعت رسول الله فرموده رفع عن امتی ما لا یعلمون. در موردم همین، حضرت حقش بود بفرماید این دغدغه ها چیه؟ این وسوسه ها چیه؟ این فحق ها که سواء کان من الجدی المذبوح او من الجدی المیتن. اما ظروف اجازه این کبرا را نمیداد، ناچار شد که حضرت از راه دیگر وارد بشود. کدام؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، از کبرای دیگر. تقیه در این کبرا نیست، تقیه در تطبیق الکبرات بر الفهه هست. در الفهه تقیه شده و الا اصل کبرا یک امر مسلمیست. تمر کلاما همه با هم، تمر کلاما فی طائفت الاولا، طائفت الثانیه. طائفه ثانیه کدومه؟ من عنوان بکنم، آقایان مطالعه بفرمایید. الطائفت الثانیه عرض کنم، انسان می رود از مأمور دولتی مانند عباسی ها و اموی ها می رفتن زکات جمع می کردن، شتر می گرفتن، گاو می گرفتن، گندم می گرفتن به عنوان زکات. مسلمن اونها اگر به مقدار شر گرفته بودن به حد بس نیست، ولی گاهی ظلم می کردن. عرض کنم خدمتون که دو برابر می گرفتن. علا اجهار عاملان زکات در آن زمان مال اموی ها و عباسی ها، منهای که این مقام را نداشتن، منهای این اجهاف میکردن بر کسانی که صاحب اموالن. قطعا در میان این ابل ها و گاب ها و گندم ها حرام بوده. حضرت اجازه میدهد بر این که شیعان معامله کنن، از این گاب ها و از این گندم بخرند و بفروشند و استفاده کنن. ما میخوام بگیم این روایات هم دلیل بر این است که شبهه اگر غیر محصوره شد اجتناب از آن واجب نیست. آقایان روایات را امشب مطالعه کنید، فردا من روایات را از روی وسائل می کنم تا ببینم نتیجه چیست انشاءالله.